خاطر سنشون در آیرا یا به خاطر این اصلا درآمد لازم ندارن و میخوان بعدن درآمد بردارن، میخوان بزن روش کنه، اون منبع درآمدی میتونه سه برابر بشه. ما برای شما ایلوستریشن هم میتونیم نشون بدیم. اینو دفتر ما 310-205-9000-310-205-9000 و دفتر ما در شرمن اوکس در بیورلی هیلز میباشد. روز خوش. 10:40 بنده در حضورتون خواهم بود.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام،
بفرمایید.
آقای دکتر، من از لندن زنگ میزنم. اولا تشکر میکنم از این محبتی که شما به جامعه ایرانی دارید و باعث روشنفکری و یه نوع حرکت و آگاهی در جامعه ایرانی شدید. بسیار سپاسگزاریم از شما.
بفرمایید.
آقای دکتر، مشکلی که من دارم، مشکلات که زیاد، ولی این دفعه مسئله که برای من پیش اومده، من دو تا دختر دارم، یکیشون 12.5 سال تقریبا که کوچیک است و بزرگی 15.5 سال تقریبا 3 سال کمتر با هم تفاوت داره، سنی دارم. اما مسئله که الان برای من پیش اومده، متوجه شدم که دختر کوچیک من داره دستشو میبره و سلف هارمینگ میکنه و اولین بار ما تقریبا 7 ماه 6 ماه این حدود زمان بود که گذشته بود، 7-8 ماه پیش بود، من دیدم و دیدم دست چپشو یک چیزی که فرض بفرم مثل این که بریده بوده با تیغ، همینجوری خط 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 انداخته بوده و گفتیم چی شده؟ گویی چی افتادم تو این بوشی ها، تو خار و گلا اینا اینجوری کرده. خب خیلی خطا مرتب و منظم بود، ولی من اصلا به ذهنم این چی نرسی، مادرش هم همینطور. گذشت رفت تا تقریبا 3-4 هفته پیش ما رفته بودیم ایران و ما ایران بودیم، ایشون منی بچه‌ها با مامانشون زودتر برگشتن، اومدن به خاطر مدرسه، من حدوداً 10 روز دیرتر اومدم. تو این فاصله چند روز که اینا اومده بودن خونه، برگشته بودن انگلیس، خانمم زنگ زد گفتش که حالش خوب نیست و اینا. گفتم چی شده؟ گفت دیدم که از مدرسه امروز به من زنگ زدن، گفتن که بیا. رفتم مدرسه، اومده بودنش توی اتاق دیگه که تو دستشو ظاهراً دوباره خط انداخته بوده، با حالا این سوزن پرگار بوده یا حالا هر وسیله‌ای بریده بوده، ظاهراً حدود در 15 تا خط انداخته بوده، داشته گریه میکرده. اینا خلاصه اینه که ازش صحبت میکنم، میگن چه تای دختر، مشکل چیه، از چی ناراحت اینا. میگه که هم از خونه هم از مدرسه و دوستاش اومده بودن به خواهرش که اون یکی دختر بزرگم باشه، چون دوتاشون توی مدرسه، گفتن ما خیلی نگران اینیم، گناه داره، دختری خوبیه، چرا داره این کار میکنه. اون به معلمشو میگه و برحال ما متوجه شدیم. و هیچی، فقط گریه کرده، گفته من ناراحتم، هم خونه هم مدرسه. و گذشت، میره بیرون ظاهرن فرداش با خانمم صحبت میکنه، اون میبردش استارباکس، میگه دخترم چه تعجیزم، چرا این کارو میکنی، از چی ناراحتی؟ به هر حال به نکته‌ای که اشاره میکنه میگه که آره، من چون من از خانمم جدا شده بودم، مدر تفیزم 4-5 سال بود جدا شده بودیم و 2 سال برگشتیم به هم، یعنی ایشون تقریبا 6-7 سالش بوده ما جدا شدیم. میگه که من 1 سال بابامو ندیده بودم. در این حالا دکتر خیلی ایشون به من نزدیکه، از نظر احساسی و عاطفی فوق العاده به من نزدیکه، هر چیز بد منم حتی ایشون خوب میدونه، حتی ماشین منو میگه قشنگ‌ترین ماشینه بابا بابا بابا. و حالا ایشون میگه من بابا رو ندیده بودم 1 سال، من اذیت شدم. فقط من یادم نره چون 2 بار ایشون دیدیم که یه نامه‌ای رو نوشته، یه یادداشتی رو خانمم پیدا کرد موقعی که من همون مدت که ایران بودم، این نوازنم تازه برگشته بودن، تو نامه میاد می‌نویسه این راز دل خودش رو، مثلا یه نامه به دوستاش که شما چقدر خوشحالی، شما چقدر لاکی هستی که مشکلی نداری، چون بعضی از مشکلات تا آخر عمر برای یه بچه ممکنه باقی بمونه. تصور کنید که یه بچه‌ای که پدرش رو که بزرگترین مرد زندگیشه تو دنیاش 1 سال نبینه. از که 1 سال نشده بوده، 3 بار تو فاصله 4-5 سال من خانم مشکل که داشتیم جدا بودیم، سر دعوای خودمون ایشون نذاشت من بچه رو ببینم، 3 بار هر بارش هم 4-5 ماه طول کشید ولی با فاصله. حالا ایشون میگه 1 سال شده و من هر شب با گریه، دختر 8-9 ساله بودم که هر شب با گریه به تخت میرفتم میخوابیدم. ایشون تو نامه برای حالا خودش یا دوستاش نوشته اینا رو، مثلا داشته مرور میکرده و این تو ذهن من میومد که من چه فایده ای دارم، کسی دیگه من نمیخواد و این خیلی تو ذهن من میگذره که خودم رو بخوام بکشم. و یه مسئله دیگه که ایشون عنوان کرده بوده تو نامش داره، من بابام که اینقدر دوستش دارم مثلا برگشته گفته که چون یه بار من با خونم دعوام شده بودشون پرید بسر گفتش که نه بابا یه چیزی گفتم به تو رفت کنه دهنت ببند، اگر نه از همینجا ماشین پیادت میکنم یا میندازم بیرون. یه همچین جمله شاید چند ماه پیش یه سال پیش من گفتم. ایشون تلقیش این بوده که آره پدرم من خواسته بندازم ماشین بیرون تو فیابون من کشته بشن، پس این منو نمیخواد، من ارزشی ندارم و این زندگی برای من بی‌ارزشه، برای چی من زندم، از اینجور حرفا زده بوده نوشته بوده. که بعد من خب واقعا خیلی ناراحت شدم، هم خودم هم خانومم خیلی خودمون سرزنش کردیم که این چرا این حرفا رو، چرا من یه چیزی رو گفتم که اصلا به این نمیخواستم بگم، حالا اینقدر جدی گرفته. ولی من هرگز تو زندگیم با این بچه ها کنتکتی من اصلا نداشتم، بحثی دعوایی برخوردی اونم تو دعوای خانم اومده بود، من تو اصلا گفتم دهنت رو ببند به تو ربطی نداره، اونم که دوبار. حالا این گذشت دوباره اینو انجام داره میده، تقریبا تو این یک ماه اخیر 4-5 مورد این کاره کرده. دفعه دیگه دوباره 2 هفته پیش بود، دید که ما دستشو چک کردیم، رفته حالا شکمشو خط میندازه، شکمش اومده با تیر میبره. بعد اینجا با یه مشاور ما صحبت کردیم،
با یه مشاور؟
بله، با یه دکتر مشاور.
دکتر مشاور؟
مشاور از طرف مدرسه معرفی کردن.
از طرف مدرسه؟ شما بچه تون تو خطر مرگ و زندگی نبردیش بلافاصله پر یه روان پزشک؟
خب آقای دکتر به ما گفتن نوبت به ما دادن که بعد
چه اهمیت میدن و کی گفت که باید از طریق اون برید، بس خطر مرگ و زندگی داره مشاور.
خب الان چیزی که به ما گفتن مدرسه خودشو معرفی کردم، گفتم ببرید، حالا وبسایت هم به ما دادن. این حالا من اینا میخوام بعد شما برسونم، شما بفهمید که ما چه بکنیم یا چرا. حالا فعلا یه چیزی دیگه هم که میخوام عرض کنم، یعنی دوباره یادداشتی رو دیدم 3 شب پیش نوشته بود، دوباره توی دفترش نوشته به قول یکی از دوستاش که من اسمم مثلا هاناست، زندگی هانا اینه، مادرش فهمیده، پدر مادرش که این کار میکنه دیگه دستشو نمیبره، حالا شکمشو خط میندازه. من رفتم توی مثلا حمام، عشق روی تیغم میریست و شکم خودم بریدم با اینکه عشق اومد نمیخواستم ولی مجبورم. و پدر مادرم فکر میکنن که دعوا یا اونا باعث این قضیه برای من شده، ولی نه، این نیست، یه حادثه بزرگتر و بدتره و هرگز نمیتونم بگم. حالا میگه هیچ موقع و حتی به راجبش فکر میکنم بیشتر از اون قضیه من اذیت میکنه، آزارم میده. این چیزی که 2-3 روز پیش 3 شب پیش دیدم نوشته توی دفتر خاطراتش و ما خوندیم گذاشتیمش کنار و متوجه نشده. تحصیل های دکتر فعلا ما مستحصل موندیم، علت چیه نمیدونم. دختر خوبیه، شاده، تقریبا هفته یه بار اونم بیشتر شب غروب بعد از رو احساس میکنم اینجوری میشه. حالا چون من خودم ورزش میکنم علاقه داره، میگه بابا من میخوام با تو بیام ورزش کنم، ورزش داشتم بردمش باشگاهی که من خودم کاراته تمرین میکنم سالیان ساله، حالا با من داره میاد، خیلی خوشحاله، خیلی هم راضیه، لباس هم خریدم، میگم بلکه کمکش کنه از نظر روحی حالش بهتر بشه. ولی این تا اینجا خیلی خلاصه سعی کردم براتون برسم. این حوادثیه که تقریبا داره هفته یه بار، پنج روزی یه بار، حالا هم که دیگه رو شکمش داره میباره، خط میندازه. حتی گفته بود اگر جلوی منو بگیرن تیغه رو از من مثلا جمع کنن نمیرم، من غذا نمیخورم، مثلا استاروینگ میخوام بکنم. حالا اینم پلنش که اگر ما نذاریم یه موقع اینجوری، منم خودم شخصا باش صحبت اومدم یک دو بار حرف بزنم، از یه هفته رفته اصلا هم نمیذاره باش صحبت بکنیم راجع به این قضیه. نمیدونم حالا به نظر شما آیا ما اینو مثلا مراقبت بیشتری بکنیم، بخوایم بگردیم اتاقش رو، تیخاش اگه چیزی گذاشته جای جمع کنیم، که خود داره تو نامش نوشته من غذا نمیخورم، یا میترسیم تو این اینترنت تفکیم یه سری اطلاعات این خواهد خودشون ممکنه بسوزونن یا حتی کارهای دیگه بکنن، ما میخوایم تو بد و بدتر بدتر انجام نده. علتش چیه نمیدونیم، ولی فکر میکنم مدتی میبینم استراب داره، احساس میکنم چشاشو داره محکم به هم میزنه، ولی چیزی تو زندگی از نظره هر چیزی که خواسته باش تهیه کردیم، اما شاید دعواهای ما مدرسه از هر چیزیه فیلن نگفته، ولی میگه فکر میکنه بحث باید بده مادر، اما چیزی دیگه است که اون همیز نمیتونم بگم، بدتر از اینا بوده. حالا چیه نمیدونم، نمیدونم نظر شما چیه. آیا تو لازمه من اینو بکشونم باش حرف بزنم، خواهش کنم، التماس کنم، بگم چته به من بگو هر چیزی هم، چون به من میگه تو دوست من، همیشه گفتم من تو دوستی، فکر نکن پدر و دختری، همیشه با هم دوستیم، صمیم با من، خیلی هم شوخی میکنه، خیلی هم نزدیکه، ولی متاسفانه چیزی را این باره به من نگفته. حالا میخواستم شما چی میفهمید، چه بکنیم بهتر؟
ولی من باور نمی کنم شما مسئله مرگ و زندگی رو دارید با موضوعی جزئی کم اهمیت مخلوط می کنید. این درست مثل یکی سکته کرده و شما من بفرمایید که حالا من یه چایی میاریم و میشنیم با هم میخوریم. مسئله مرگ و زندگی عزیز مسئله به من بگو و با من حرف بزنید، شما نقشی ندارید، شما با یه مشکل جدی روبرو هستید، رو خط باشید بذارید پیام ها رو بشنویم، خاطر آسوده حرف همون ادام میده. شنگان هشمن پا ما باشه.
دریافت میلیون ها دلار پول در تخصص وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایان است. پرونده های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات، با سالها تجربه به کارگیری متخصصان، استراتژی ها و تاکتیک های حقوقی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود.
I was in a car accident and I got injured really bad. Mr. Shayani got me $4 million for my case. Mr. Shayani and his office work very hard on my case. They're very powerful, smart, and very experienced, and they care about their clients. I'm really glad I hired Mr. Shayani to take care of my case. Thank you, Mr. Shayani.
دریافت بالاترین خسارت سرلوحه دفاتر پیام شایانی است. 818-777-777-777.
مدیران و صاحبان بیزنس، برای سرویس و نگهداری سیستم‌های کامپیوتر، نتورک، طراحی وبسایت جدید و سوشال میدیا، اپ رایگان کامپیوتر امرجنسی سرویسز رو دانلود کنید. سرویس 24 ساعته، 7 روز هفته. 310-985-9252. اسم اپ اینه. کامپیوتر امرجنسی سرویسز.
مرجان روانبخش CPA، حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت IRS، CPA که حفاظت از اموال شما در مقابل IRS، فرانچایز تکس بورد، بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل IRS. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا، امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید. بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764 مرجان روانبخش عضو 08.
باشه این سفارش غذای ما از رستوران حاتمی میشنوی هو چه شد؟ از فرمانمون سرپیچی میکنی؟ تلفن نمیکنی؟
قربان دیگر به تلفن کردن نیازی نمیبینم. همکنون همگان میتوانند با دانلود کردن اپ رستوران حاتمی میشنوی هو در تلفن دستی خود غذا را سفارش بدهند. همچنین از طریق وبسایت myhatam.com این امر میسر است. من نیز مشغول سفارش غذا هستم.
حسن بارکالله
949-768-0122
بارکالله.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر خیلی
متشکرم. اگر مطلب ببینید از یه مطلب دیگری نیست که من لطفی کمی هم بلندتر صحبت کنم، چیز دیگه هست بخواید به من بگید؟
فقط تنها چیزی که هست آقای دکتر، از نظر هیستوری من الان بعد از این قضیه خیلی نگران این شدم، چون خاله من خود شیزوفرنیه.
رایت و اینا علامت به اون عزیز
و فوق‌العاده نگرانم، فوق‌العاده.
خب آخه شما ببینید عزیز، دست گلای شما دو تا مسئله است. شما یه جمله آخر، چون حالا میرسم به موضوع، اصل موضوع حرفتون این است که مثلا ما هر چی خواهد مثلا بهش دادیم یا دوست بدیم، شما چند ماه اصلا تو زندگیش نبودی. شما بگیم هوا خیلی براش مهمه و ما مدتی نذاشتیم نفس بگیریم، شما دو تا زن و شوهر درگیر بازی بسیار بد غلط خطرناکی شدید و به هر حال خیلی چیزا رو به خطر. ببینید عزیز، دختر شما خطر بیماری جدی روانی رو داره. اینا علائم اولیه دوره نوجوانی یا کودکی و نوجوانی میتونه برای اسکیزوفرنی باشه و به همین جهت است که این سابقه رو یه ذره بیشتر چک کنی و شما با یه بیماری جدی خطرناک روبرو هست. این مطلب، این ماجرای آزار به خودشون دلایل فراوانی داره. یکی از اونها این است که با یه چنین کاری تغییراتی که در ترشحات مغزیشون به خاطر بیماری پیدا میشه یه احساس لذت و رضایتی بهشون، یعنی مورد جدی است، ماجرای مدرسه و اینا نیست. کارگردان فنی ما آقای ادریس فروغی یه اشاره‌ای کردن به یه گیمی که یا بازی که من دربارش نمیدونم ولی میتونه راهنمای اونی باشه که همکنون مطرحه. به این دلیل اسمش رو نمیگم که نمیخوام یه دی دنبالش راه بیفتم. آیا دختر شما در اختیارش تلفنی هست، یعنی سمارت فون داره؟
بله همه رو داره.
من فکر کنم بد نیست که با رضایت خودش ازش بگیرید.
همش هم تو موبایلش زارم با دوستاش داره چت.
نه یه کمی احتمال داره اون اپ رو دانلود کرده باشه و اونا میتونن درگیری یه بازیش بکنن که اتفاقا برای آدمایی با یه چنین آمادگی ذهنی هست و یه جوری قدم به قدم او رو پیش ببرن تا مرزی که بالاخره خودکشی کنه. یعنی میخوام بگم مسئله اینقدر جدی است و بنابراین موضوع مشاوره اینا نیست. شما روانپزشک میخواید خارج از اون به صورت امرجنسی میتونید بگیرید بگیرید، اگر نه خودتون یه روانپزشک رو ببینید خصوصی ببینید. منتظر بیمه دولتی اینا برای این کارا نشید. مسئله مرگ و زندگی. حالا یک کمی بس برگردیم، خاله شما گفتید اسکیزوفرنی داشته؟
بله خاله من، بله الانم توی آسایشگاه.
دیگه چی؟
کسی غیر از اون نبوده، ولی ایشون به طور جدی داشته از 20 خورده‌ای بود فکر کنم 26 5 6 سالگی به بعد ایشون تحصیل کردن بود، معلمم بود، ولی دیگه یواش یواش حالش بد شد، خیلی قرص می‌خورد و قرص‌های مختلفو بهش دادن، ولی متأسفانه خوب نشد دیگه. نه اصلا الانم که تو آسایشگاه.
خب خواهری برادری اون خانم نداره حالتون؟
چرا، خب دایام، نه همه خانواده مادری همشون سالمن، خیلی خوب ریلکس، فقط تنها کس خاله اینجوری شد. ادامه خیلی خون سردن، عصبی نیستن، خونه مادری خیلی خوبن.
واخه معلوم نیست تشخیصتون درست باشه، ای بس افسردگی است که کل سیستم خاموشه، عصبی نیست.
واقعا نرمالن، ولی تنها خالم بود اینجوری شد که این حالت بهش دست داد. ولی خانواده پدرین، یعنی میشه با بزرگش، خب من بابام خودش خیلی عصبی بود، پرخاشگر بودن، خانواده پدریمون خیلی مشکل داشت، ولی مادری فقط خالم بود.
خب پدری چه چیزایی هست؟
پدر من خب فوت کرد تو 57 سالگی، ولی مشکلات عصبی داشت و افسردگی داشت و بیماری و مقت خودکشی هم یکی دوبار اومد بکنه، خیلی چیز بود، اون آسیب دیده بود، اون مشکل داشت پدرم.
آخه شما که از دو طرفی همچی مشکلی داشتید نباید صاحب فرزند میشدید.
خانواده خانوم هم اونا هم استراب رو دارن و وسواس رو دارن و پدرش فوق العاده عصبی، فوق اصلا چیزایی که میگه اصلا غیر عادی، اصلا نمیشه تصورش رو بکنه. اون برمون مثلا هم داره در واقع از طرف خانوم پدرش و مشکل داره. حالا بخوام ریز بشیم دارن اونا.
آکه ببینید عزیز، شما زمینه ارثی سنگینی برای انتقال بیماری داشتید، شما و همسره، و متاسفانه همون بیماری هاست که روابط شما رو هم یه مقدار عجیب و غریب کرده. اصلا واردش نمیخوام بشم، حالا همینقدر شما اشاره کنید وارد جزئیات شم نمیشم، گفتن همسرم نگذاشت من بچه ها رو ببینم، اینا نشون دهنده این که ما با یه خانواده روبرو هستیم که اذیت نشید برای اینکه قدشون بلند بشه بچه هاشون زیر پاشون میزن. برحال این دست گلا آب داده شده، بنابراین بچه‌ای که اگر شرایط آرام و یه محیط امنی درش بزرگ میشده ای بسا بیماری رو رد میکرد، شاید. متاسفانه زمینه ارثی به دلیل شرایط بد آمده آسیبای مکرر خودش رو زده و الان شما با یه موردی که احتمال بسیار زیاد با یک بیماری روانی و ای بسا زمینه و مقدمه اسکیزوفرنی باشه روبرو هستیم. اینکه براش کاری میشه کرد شاید، ولی احتیاج به روان پزشک متخصص نوجوانان داره با کار و تجربه با بیماری های روانی سایکاتیک و به ویژه حتی اسکیزوفرنی. امید من این است که هیچ کدوم از اینا نباشه، ولی نگران این موضوع کاملا هستم. سابقه خانوادگی رو یه جوری جمع کنید، گزارشی رو مختصر آماده کنید که روان پزشک بدونه یکی دو نسل خانواده شما چگونه بودند، حتی با همین با شخصات یه ذره با دیتیل، اگر 5 تا بچه هستن راجع به هر 5 تا، اونم که نمیدونید نمیدونید، اونم که به نظرتون عادی هست بگید عادیه. بعدم مهم اینه که دوران شیرخارگیش چه بوده تا 3 سالگی بعد 6 سالگی بعد از وقتی که رفته مدرسه در زمینهای مختلف. البته گفتگویی که خودش خواهد کرد که مشکلی هم احتمالاً برای زبان نداره، پس میتونه ارتباط رو برقرار کنه، اون هم کمک میکنه به این که ما شاید بتونیم مسئله رو یه جوری حل کنیم. ولی این که از دستش تلفنش رو اگه بتونید با موافقت خودش بگیرید یا یه تلفن دیگه بدید که نتونه اپا رو دانلود کنه، یا اگر بشه این کار کرد، فکر میکنم کمک میکنه. به هر حال یک مراقبت 24 ساعته احتیاجه که چجوری میتونید انجام بدید رو مطمئن نیست. متاسفانه تلفنتونم قطع شد و از این بابت متاسفم. بگذارید پیام ها رو بشنویم، گرچه هنوز وقت هست، ولی تا من یک کمی بتونم با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشم. لطفا با ما باشید.
الی دنتال اند ایمپلنت سنتر با تیمی آگاه و با تجربه، تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر، 5620 ویلبر اوینیو، سویت 310، کارزانا، کالیفرنیا. 323-886-DENTIST 323-886-3368 eliteimplant.com.
املت قارچ با تخم عقاب طلایی السالوادوری
پختم.
عکس سلفی با رئیس قبیله آدمخورا
گرفتم.
عبور از گراند کانیون با کلاهبر از روی طناب
رفتم.
تبریک میگم، شما شرایط دریافت وام رو تقریبا به دست آوردید. فقط یه کار دیگه مونده.
بگین چی کار کنم؟
لگد زدن به نقاط حساس 10 فیل آسیایی.
ای بابا
اشتباه نکنید، برای دریافت وام راه بسیار آسان تری هم هست. وام دلخواه خود را با پیام کهن باش دایرکت لندر در گرین باکس لونز دریافت کنید. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش. برای وام نگران نباش.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوبه shopqmarket.com.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در شرق امریکا و کانادا. ویرجینیا جمعه 13 اکتبر. مونتریال شنبه 14 اکتبر. تورنتو یک شنبه 15 اکتبر. آتلانتا سه شنبه 17 اکتبر. هر روز دو کنفرانس در هر شهر برگزار می شود. لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر با تلفن 310-273-7636 و یا دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید. این اطلاعات در فیسبوک دکتر هولاکویی و رادیو همراه هم وجود دارد.
من فیروزه حسین‌پور، مدرس College of English Language در سانتا مونیکا هستم. 12 سال سابقه تدریس انگلیسی و همچنین آماده کردن افراد برای گرفتن بهترین نتیجه رو در امتحانات TOEFL و GRE دارم. اگر هدفتون رسیدن به جایی که بتونید به زبان انگلیسی زیبا و روان صحبت کنید و بنویسید و یا در آزمون‌های TOEFL و GRE بهترین نمره را بگیرید، با من فیروزه حسین‌پور با شماره 310-775-3331 تماس بگیرید. کلاس‌ها به صورت خصوصی و گروه‌های کوچک و آنلاین برگزار می‌شوند. همچنین می‌توانم شما را در نوشتن مقاله و پایان‌نامه‌های دانشگاهی و نیز ترجمه مطالب از فارسی به انگلیسی و برعکس هم کمک کنم. شماره تماس 310-775-3331.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
دکتر جان درود بر شما.
بفرمایید.
آقای دکتر من خدمت شما عرض کنم که چون تلفنم میدونم یه تقریبا 10 دقیقه دیگه قطع میشه و سه تا مطلب میخواستم عنوان کنم. مطلب سوم که مطلب مهمتر است، تلاش میکنم که نصف شب خودمون یا بعد از شما تماس بگیرم و اگه شد صحبت کنیم. اما دو تا مطلب دیگر رو با اجازهتون عنوان میکنم. و مطلب اول، هرچند میدونم که برای این جور مباحث که یه مقدار بحث فلسفه هم توش هست، یعنی بیشتر فلسفیه تا علمی، نیاز به چیدن پایه و صحبت شاید ساعتها صحبت باشه، اما میخوام در قالب یه شکلی مطرحش کنم. و در آخر خواهشم از شما اینه که اگر توضیحی هست خوشحال میشم بشنوم. اگرم ریفرنسی منبعی در این زمینه هست معرفی کنین ممنونتون میشم. و سوالم در واقع اینه که ما راجع به موضوع عدم و تفاوتش با نبودن با هم صحبت کردیم و بعد از عدم به خلق رسیدیم و خواستم سوال کنم ببینم آیا تعمیم دادن مطلب عدم و خلق به موضوع عدم به عنوان قبل از وجود و خلقت به عنوان بعد از وجود، البته منظورم از وجود سلف اکچوالیزیشن یا تحقق خوده، میخوام ببینم میشه اینو تعمیم داد موضوع عدم و خلق رو به موضوع عدم به عنوان قبل از وجود و خلق به عنوان بعد از تحقق خود.
من حقیقتش به یک اعتبار نمیفهمم عزیز. شما به مسئله همونطور که اشاره کردید یه بحث پیچیده است که قرار هست همه با مقدماتش آشنا باشن، مثل یه زبانه که آدم ها باید اون زبان رو بدونن. همینجا یه تفاوتی وجود داره بین وجود و موجود، یعنی از اونجاست که اصلا اشکال به وجود میاد. و الان شما حرفی که میزنید به یک اعتبار از نظر من هیچ ارتباطی با هم ندارن، از جانب دیگه و یه تفسیر و تعبیری به خاطر اینکه اینا مفاهیمی هستند که قابل تعریف هستن نیستن، چون پدیده های
بله.
تجریدی. بنابراین وقتی یه چیزی تعریف نمیشه معناش این است که بیش از آن که خواص درونیش معین نمیشه رابطهش مشخص نمیشه، پس بنابراین ایجاد ارتباط بایش هم معنا نداره. اوکی.
من راستش تنها راهی بود که خودم رو با موضوع مرگ در واقع اجرای آشتی دادم و در واقع اجرای اون استراب هستی که توی وجودم بود با توجه به یه همچین تفکراتی تونستم آرومش کنم. و برای همین خواستم اگر ریفرنس منبعی در این زمینه هست که من بتونم مطالعه کنم در واقع ممنون میشم اگه شما بتونید معرفی.
ببینید این بحث بیشتر در فلسفه اولا و الهیاتی است که در شرق و اصولا در فلسفه اسلامیه، در فلسفه یهودیت و مسیحیت اونقدر نیست. و بالاخره مسیحیان هم اگر گرفتن از قرن 18 هم به بعد بیشتر آلمان ها اونا رو گرفتن و راجبش حرف زدن. ولی منابع اصلیش منابع اصلیست که شما میتونید از کسانی که کارشون فلسفه اولا یا الهیات هست و به هر حال الان در محیط های یا دانشگاهی یا در حوزه های اسلامی از قم گرفته یا مشهد گرفته، اونا بیشتر با این موضوع ها و مسائل از نظر گفتگو آشنا هستن. ولی این که در حالی که ظاهرن یا برق از قد واقعا پایه عقلی دارند به واقعیت و جهان علمی مرتبطن، جای سوال داره. علتش هم اینه که گفتگوهای از این قبیل درست وارد حریم اون چیزی میشه که علم نیست اما فعالیت عقله، مثل ریاضیات. یعنی شما رو وارد یک مرحله از تجرید و انتظار میکنه که ازش استفاده میشه ولی خودش با واقعیت ارتباط نداره، مثل عدد. چون در جهان شما نه پنج دارید نه هفت، هیچ جا نمیشه کسی پنج و هفتی رو نشون بده. پنج تا صندلی و میز هست، ولی انسان به دلیل توانای عقلی مفهوم تجریدی انتزاعی عدد رو خلق کرده و عجیبتر اون که عدد منفی رو، منهای چهار و منهای هشت رو، یعنی چیزی که نیست، حالا چهار تاش نیست یا هشت تاش نیست، که به یک بار اصلا معنا نداره، برای که وقتی نیست نیست دیگه، نیست یکی دوتا ستا نداره، اما همچنان انسان اون رو میفهمه و به عنوان یه رشته از ریاضیات مثل جبر باش کار میکنه. گفتگوهای از قبیل عدم و وجود و موجود بحثای فقط عقلیه و بنابراین جاپایی در واقعیت و علم نداره و به همین دلیل که کسانی هم که درباره صحبت کردند، یک، در حریم مذهب و فلسفه بودند نه جای دیگه، و دو، از نظر بسیاری از حرف شروع میشه و به حرف هم خاتمه پیدا میکنه و آدم اگر خودش دلش بخواد به دلیلی ازش یه جایی وسط این گفتگو نظر و نتیجه بگیره میشه، ولی نه تعمیم پیدا میکنه نه قابل اثباتی که اون نظر برداشت درستی است از اون بحث و گفتگو.
کاملا متوجه شدم. من طبق پیشنهاد خودتون که گفتن 28-9 سالگی خوبه آدم با فلسفه و سیاست و به حال اینجور مسائل کمی آشناشه، من برای این سوال پرسیدم. من موضوع دومم آقای دکتر، من در واقع دارم روانشناسی برای ارشد میخونم که کنکور بدم سال دیگه، اما یه دفعه دو ماه پیش صحبت کرده بودیم، سه ماه پیش، و این مدت سه ماه من خب خیلی شاید 8-9 ساعت در روز مشغول مطالعه هم، درسی یکی دو ساعت هم غیر درسی کتابایی رو به حال دارم میخونم، و خودم با موضوع استراب و موضوع انزایتی از کنینا درگیر بودم و کاملا حسش کردم، یعنی تا حدودی حسش کردم. و در واقع دفعه قبلی که صحبت کردیم شما حرف بسیار قشنگی رو مطرح کردیم که عنوان کردن در واقع طرح پرسش مناسب که این زمینه ها خیلی بیشتر کمک میکنه تا جواب، چون ای وقت ما هنوز مطلب رو نفهمیدیم که میخوایم بهش جواب بدیم. من در مورد موضوع استراب سعی کردم یه سوالی طرح کنم برای خودم و در واقع میخواستم ببینم آیا این پرسش مناسب میتونه باشه، و در این زمینه من راستش میخوام تحقیقاتی انجام بدم که منابعش هم حدودا میدونم و میخوام یه جورایی سوالای پیش رو برای این موضوع وقت بذارم، چون موضوع جالبی شده برام. موضوع هم اینه که من به این فکر کردم که ما توی دنیایی که زندگی میکنیم و کائناتی که درونش ما هستیم و عظمتی که داره که در واقع یه جورایی میشه گفت بی نهایت ادامه پیدا کرده و در واقع به این شکل هست، موضوع استراب اون در واقع دیدگاه خودمو میگم، هم کاملا احتمال زیاد حرف غلطیه، هم پایه و اساسی میتونه نداشته باشه و کاملا هم میتونه علمی نباشه، ولی چون فکر خودم بوده دوست داشتم مطرح کنم و نظر شما که برای مهمه رو بدونم. تو این دنیای در واقع لایتناهی و بی انتها یه انسانی رو ما تصور کنیم که داره زندگی میکنه، قوان در واقع سفر تعاریف داریم که اسکیزوفرنی کسیه که کاملا از واقعیت جدا شده یا فاصله گرفته یا از این تعاریف. من داشتم به این فکر میکردم حالا توی همچین دنیایی اگه موضوع اسم موضوع استراب وجود نداشته باشه، یه انسانی که فکر میکنه فکرش تا کجاها میتونه بره و هیچ تهی نداشته باشه، یعنی همینجور فکرهای بیخود، هذیان، توهم و اینجور چیزا پیش بره و هیچ چیزی جلوشو نگیره، و موضوع استراب دقیقا موضوعیه که میاد یه خط میکشه و هشدار به طرف میده که تو در واقع از مسیر واقعیت داری فاصله میگیری و استراب شکل‌های مختلف سراغت میاد، باعث حالا مسائل مختلف افسردگی مثل عصبانیت و و و چیزهای دیگه که مربوط استرابه میاد سراغت و به تو در واقع یه تلنگر میزنه که آقا تو داری از واقعیت فاصله میگیری. برای همین من در واقع سوالم این بود که آیا ما به این شکل اگه بخوایم به اضطراب نگاه کنیم، آیا اضطراب شاید لغت جدید باید براش مطرح بشه، این چیزی که من در موردش صحبت میکنم، آیا این مطلب یا همین اضطراب موضوعی نیستش که داره در واقع به ما یه جهت و یه مسیری در این بی‌نهایت ارائه میده، نه که مسیر مشخصی، بلکه داره میگه آقا داری اشتباه میری، داری مسیری رو میری که از واقعیت داری فاصله میگیری. این در واقع سوالم، یعنی فکر و سوالی بود.
آخه باز ببینید این دفعه مطلب قبلی است، به یک اعتبار معنایی نداره، یعنی یه چیز بدی رو شما به عنوان یه هشدار بگید که من نمیفهمم. یعنی ماجرای جهان لایتناهی برای من اصلا مسئله نیست، درست مثل این که من اگر بخوام از لس آنجلس برم شب نیویورک و فرض کنم در شب من فقط کافیست یه اتومبیل داشته باشم پنجام جلوام رو روشن کنه و به سلامت و با راحتی میرسم به نیویورک، من هیچ دلیل نداره که همه آسمان برای من روشن بشه. بنابراین موضوع استراب به پهناوری جهان و لایتناهی بودن ایناش به نظر من هیچ ارتباطی نداره. یه موردی هست که شما بحث میکنید و اون اینه که وجود حتی یه اشکالاتی مثل تب، مثل درد که هر دو بدن، ولی اینا فانکشن ها و کارکردهای مهمی دارن، به طوری که اگر انسان درد نداشت، یعنی درد نمی کشید، شما متاسفانه قطع شد، درد نمی کشید و یا تب نمی کرد، یعنی با درد نبود و حتما همون روزهای اول عمر یا همون مراحل اول زندگی می مرد. به همین جهت است که تب و درد دو تا علامت بسیار مهمن که به من و شما میگه یه چیزی یه جایی خراب شده، مثل آژیری که کشیده میشه و شما باید برش یه کاری بکنید و الا هزینه سنگینی تا پای مرگ میتونید برش بپردازید. بنابراین ما کوشش میکنیم در رو از بین ببریم، ما کوشش میکنیم تب رو از بین ببریم، ولی خوشحالیم از این که هست، برای که ما این پیام رو میده که چه خبر است. یه فرض رو بر این بگیرید که درد نبود و یا تب نبود، بنابراین بیماری که بر من و شما یا آسیب که بر من و شما وارد می شد ما ازش بیخبر می ماندیم و به خاطر بیخبری از میان می رفتیم. همین گفتگو رو درباره افسردگی کردن و اون بحث این بوده که چرا در طول تاریخ مشکل و مسئله به اسم دیپریشن یا افسردگی وجود داشته و همکنون وجود داره و چرا از بین نرفته. مطالعات از نظر برخی از نظریه پردازان این هست که افسردگی در حقیقت یک کوششی است برای برگردوندن انسان به دو چیز، یکی به واقعیت، برای که آدم‌های افسرده واقعیت رو به ویژه جنبه بد و منفیش رو بهتر از آدم‌های غیر افسرده می‌بینن. یعنی اگر شما 100 نفر آدم افسرده و 100 تا آدمی که افسرده نیستن داشته باشید و بعداً یه پروژه‌ای رو جلو اونا بگذارید که کاری می‌خواید بکنید، مطالعات نشون میده که آدمای افسرده پیش‌بینی‌های بهتر و دقیق‌تری با همون سطح آگاهی و دانایی که هر دو گروه مساوی دارن می‌کنن که ما با چه مسائلی روبرو می‌شیم. و به همین جهت هست که برخی از اوقات حالت خفیف افسردگی که با خودش بدبینی و منفی بودن میاره، یه نوع حالت محافظت رو از انسان برای آسیب بیشتر داره و با وجودی که این بیماری دومین بیماری روانیه بعد از استراب، ولی یه همچین فانکشن یا فایده یا کار کرده به یک اعتبار مثبت داره و دوم ترمزیست برای تندروی. علتش این هست که برخی از اوقات موضوع اصلی و اساسی که انسان آسیب بینه سرعته. این سرعت حالا توی رفتار، تو تصمیم گیری، تو حرف، تو هر چیزی است و اتفاقا افسردگی با خودش علاوه بر واقع بینی رو که کمی کمک میکنه مانع حرکت شما میشه و به عنوان یه ترمزی که جلو شما رو میگیره نمیگذاره پرتاب بشید. و به همجاست که عکس این افسردگی، حالت منیک یا شیدایی یا سرخوشی، که فرد خوشبین است و مثبت است و امیدوار است و از عهده همه کارا برمیاد و خطری در کار نیست و ضرری نیست، فرد رو میتونه تا پای مرگ و نابودی بکشونه. و باز به همین جهته که من با این سمینارها و کنفرانس‌هایی که مردم رو برای فعالیت و پیشرفت و موفقیت تحریک میکنن، به این دلیل برای بسیاری مضر و خطرناک میدم که گروه آدمایی که منیک دیپرشن دارن، افسردگی شیدایی دارن یا فقط شیدایی دارن، حالت منیک دارن، حتی هایپومنیک، نوع خفیف منیک رو دارن، این که اونا رو تشویق و تحریک میکنن که هدفهای بزرگ داشته باشی تو، آرزوهای فراوان و بعد به دنبالش بری تو، بعد شعارهای حتما غلط خطرناک مثل خواستن، توانستن یا خواستن داشتن، یا اگر یه چیز رو بخواید خواهید داشت، یا اگر تصور کنید خواهید داشت، اگر احساس کنید خواهید داشت، اگر باور کنید خواهید داشت، یعنی حرفای غلط ویرانگری که با قاعده طبیعت سخت مخالفه، سبب میشه که این آدم ها از پا در بیان. و معمولا اینا موفقیتشون رو در کسانی میبینن که در حالی که اون سرعت رو داشتن، هم شرایط اجازه داده که بتونن خودشون رو اداره و کنترل کنن، هم توانایی های خودشون، ولی برای یه دهی به هیچ وجه مناسب نبوده. ولی خب ما نه آمار اونا رو، نه صدای اونا رو، نه حرفای اونا رو نمیشنویم. به همجاست که کنفرانس هایی که شما رو یک مرتبه آزاد میکنند و رها میکنند و هل میدند و پوش میکنند و به عنوان کنفرانس های تحریک کنند و برانگیزنده هست، من حتی چه در محیط امریکایی، چه کمی هم برخی از اوقات اینجا اونجا در محیط ایرانی میبینم، با خودش برهم خوردن زندگی ها، متوقف کردن تحصیلات و یا کار، و حتی مواردی رو از خودکشی دیدم. و به همین جهته که تو این گونه موارد مثل همین بحثی که شما میکنید، باید مواظب و مراقب بود که از یه حد و حریمی خارج نشیم. و تفاوتی میان مباحث فلسفی و علمی و به ویژه اون متافیزیک یا فلسفه اولا یا الهیات با خود فلسفه و با علم رو قائل بشیم. و در اینجا درست مانند ریاضیات که علم نیستن بلکه فعالیت های عقلی و ادراکی انسان هستند و در چارچوب خاص تجرید و انتزاع حرکت میکنن، این تفکیک رو انجام بدیم. روزی که خواستیم یه آشتی بدیم بین متافیزیک و فلسفه اولا و الهیات و یا فلسفه، حالا اگر واقعا جان کلام فلسفه همون فلسفه اولاست، و فلسفه در دو بحث هستی و شناخت، و بعد وارد موضوع علم به عنوان درک واقعیت که به هم مرتبطن ولی کاملا از هم متفاوتن، اینا رو بخوایم یه جوری سرهم کنیم، گرفتاری در یه مقدار اشکال و انحرافه و غالب اوقات یه شبه علم یا یه سود و ساینسی رو درست میکنه که امروز بسیاری از این طریق میلیونر و صدها میلیون دلار دارن، کتاباشون هم در اینجا فروش میره، در ایران هم ترجمه میشه، یه دم دکون و مغازه‌هایی در زمینه‌های مختلفی فراهم کردن. حالا خودشون ممکنه از نظر مالی و یا رضایت‌های شخصی بهره‌مند بشن، اما غالب اوقات از 100 نفر برای 90 نفر مضر و خطرناکن. ولی خب در جهان آشفته امروز و به ویژه با توجه به گرایشی که در سمت عوام زدگی و عوام فریبی هست و اصلا یه چیزی به اسم پست فکتوال، یعنی بعد از ماجرای واقعیت و آلترناتیو تروت و این آلترناتیو مدیسن که خنده داره که اصلا آدم باورش نمیشه، یعنی یه نوع گزینه دیگری در جهت واقعیت و حقیقت. گفتم مباحث فلسفی رو بگذارید کنار، اونجا بحث واقعیت و حقیقت و علیت و عینیت و ذهنیت و ابجکتیویتی و سبجکتیویتی و اینا رو میشناسیم، ولی اشکال کار اینه که یه عده اینا رو مخلوط میکنن. و تمام کوشش من رو خط رادیو و یا تلویزیون این بوده که مباحث علمی رو از موضوعی فلسفی و موضوعی فلسفی رو از موضوع فلسفه اولا و از مذهب تا اونجایی که توان من هست جدا کنم، ولی این به هم ریختگی و برخی از اوقات این آمیختگی در بسیاری از افکار و عقاید هست و به همین جهت که عده‌ای کوشش میکنند مخصوصا با جو تازه‌ای که در باره آنچه که به عنوان فیزیک و فیزیک کوانتومی و اینا هست این رو به یه حریم روانی ببرند و روانشناسی کوانتومی را بندازند و یه دروغ‌ها و فریبای عجیب و غریبی رو سرهم کنند و بعدم به هر حال میلیون‌ها نفر، ای بس ساحت اون که سر به میلیارد بزنه، آدمایی که با آگاهی کم و توانایی تشخیص و تفکیک درباره مسائل مذهبی، مسائل متافیزیک و فلسفه اولا، خود فلسفه، حریم علم و بعد زمینه‌های حتی هنری که اینا باید خط و مرزها و تعریفشون تعریف بشه و خطها کشیده بشه ندارن، این گرفتاری‌ها رو پیدا می‌کنن. به هر حال آنچه که شنونده خوب و عزیز بهش اشاره کردن یه مباحثی است که ابتدا باید در یه اصولی توافق بشه و بعدم بدونیم در چه چارچوبی داریم با موضوع برخورد میکنیم و بی خودی از در حقیقت دنیای علم و دانش نخواهیم یه نقبی بزنیم به آنچه که غیب است و بارگاه دیگری است اگر هست، و بعد به حساب خودمون فکر کنیم که داریم دین رو امروزی میکنیم یا ما امروزی ها رو دینی. به هر حال شکستایی تو این زمینه بسیار مشخص و آشکار. امیدوارم این حرفای خیلی کلی که به دلیل پرسش این شنونده عزیز مطرح شد توجه کمی از شنوندگان خوب و عزیز علاقه من به این بحث و گفتگوها رو جلب کرده باشه، ولی میدونم برای بسیاری شاید همون گونه که از عرض کردم از حرف آغاز میشه و به حرف هم خاتمه پیدا میکنه. لطفاً با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
من و خانواده‌ام 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پرونده‌مون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیچ و خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل می‌کنن. مثل کوه پشت سر من و خانواده‌ام ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرین و خیال خودتون رو راحت کنین. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Patients' testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس،
در خدمتگزاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده می‌کنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون می‌خواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
کاسپین، کاسپین آقا دربست
کجا میری؟
دربست کاسپین.
ای ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپین میری؟
نه دریاچه کاسپین. رستوران کاسپین ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا.
چشم پریدم.
آقا چرا هرچی مسافر به ما میخوره دربست میره کاسپین؟
به 11 دلیل مشخص. غذای خوشمزه مامان پس، نان داغ شاتر پس، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه حواس انگیز، موزیک طرب انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 تا دلیل.
دلیل 11 شم اینه که گوشنمه، بزن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره هم نزدیک 500 تا جا داره. پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپین ایرواین 949-651-804-54 چی؟ 651-804-54 بوفه دارن شام و نهار.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
صدای منو دارین آقا دکتر؟
بله من دارم بفرمایید.
خیلی خوشحالم صداتونو میشنوم.
من
سه بار مهاجرت کردم در زندگیم. بچگی سن 7 سالگی در 1991 از تهران رسیدم به میلان ایتالیا. میلان در ایتالیا 26 سال زندگی کردم و سال 2016 مهاجرت کردم به تورنتو کانادا. به عنوان چند دفعه ویزیتور رفت و اومد که امتحانای بورد اکسامینیشن و کلینیکال قبول بشم و موفق شدم برای دنتال هایجینیست و سابقه کارم در ایتالیا 8 سال دنتال هایجینیست هستم و دوباره وارد شدم امسال سال 2017 با ورکر هولیدی پرمیت که اسپایر والیدیتیش 6 ماه بود به عنوان ایتالیا کانادا. 29 سپتامبر داشت باطل میشد ولی خلاصه من اکستند کردم بودم به عنوان استادی پرمیت برای فول تایم انگلیش سکول، ولی استرابم زیاد شده بود که دنباله یه امپلایر پیدا کنم که بتونم به صورت ورکه برم جلو، چون اصلا استادی تو کالج دوست نداشتم برم چون رشته هایی بعد انتخاب میکردم که مربوط به رشته من نبود و یه پانیک شدم. 29 سپتامبر آخرین وقت دو هفته پیش زنگ زدم به یه نفر اینا که برام اینترویو کردم، گفتم بیا 29 پروبیشن تایم بکن. ولی با کل اضطراب رفتم. روم ایتال صدا کردم بهم دل قدرت بدم. از 25 سپتامبر کورس رو شروع کرده بودم چون با روانشناس در تهران یه خانم در تماس هستم که بعد از طلاق برام اتفاق افتاد در سال 2011. خواستم ایدنتیتی خودم رو بشناسم، آیا ایتالیایی هم یا آیا ایرانی هم، آیا کدوم مرد رو میخوام. این قرص که الان دارم میخورم یه چیز اسمش بوستیرونه هستش 100 میلی گرم، یه چیز هم اسمش سرترالین 50 میلی گرم. پروبیشن تایم در 29 سپتامبر پوزیشنش دنتال اسیستنت بود، یه لیول پایین تر از نسبت با من، نسبت به پروفیشن خودم. خانم دکتر مال رومانیا هستش ولی ایتالیایی میتونه حرف بزنه و از من گفت من دوست دارم از من ایتالیایی یاد بگیره و گفتش سرجی میگه یه خارجی استخدام کنه که یه کانادایی بچه خارجی ها شاید بیشتر سختی بکشن، زحمت بکشن. ولی من مشکل گوش دارم. من یه پانیک شده بودم سال 2009. من هیچ وقت سمک نداشتم در کل این 8 سال، فقط یک سال گذشته همون سال 2009. اجکتور مطب اونجا خیلی خوب نبود، تنظیم نمیشد، همش بالا بود و ماسکم داشتم، دیویاسیون نزال دارم سمت راست و مشکل سینوزی دارم، نفس نمیتونستم بکشم خوب. اون موقع بچه بریک نداشتم که ماره نهار از ساعت 8 صبح داشتم کار میکردم تا 8 شب و اون موقع روز قبلش من معلمی میکردم توی بیمارستان میلان، 20 شاگرد در صبح، 20 شاگرد در شب، در بعد از ظهر تو رشته لایسنس دنتال هایجینیست خودم و روز قبلش لایسنس یکی از شاگردان بود که دست چپ بود با نمره عالی قبول شد و یه پروفسور از دانشگاه من اکسترنال اومده بود کمیسیون.
آیا فکر میکنید ما اینا برای اون ارتباطی به موضوع شما داره عزیز؟
برای میشن که پانیک شدم برای که اونو دیدم گفتم خواهر نگاه کن خانم دکتر این با نمره عالی اومده بیرون، ولی اون اصلا بهم کمپلیمنت نگفت. بعدش من رفتم تو مهاجرات دانشگاه که منو اذیت کردم پانیک شدم. حالا نمیدن اون مال صدای اجکتوره، مال سمکه. الان من سمک های جدید خریدم و رفتم تنظیم کردم صدایی که من اذیت میکنم دارم پایین. حالا میخوام این موضوع مهمه، میخوام بفهمم من میتونم تو شغل خودم برم جلو؟
من نمیدونم عزیز، برای که اون چی که شما میگید اونقدر زمینه روانی نداره که جنبه یک پزشکی داره، دو برمیگرده به شرایط و محیط کارتون که با توجه به توضیحاتی که میدید شما کارتون رو خوب بلدید، ولی به هر حال نوع شرایط و روابطی که اونجا حاکمه اونقدر به شما آرامش و امنیت نمیده و بعدم خب به هر حال این جا به جایی ها به دلیل تفاوت‌های فرهنگی و زبان و اینها خودش مسئله آفرینه، ولی بیشتر شاید مسئله و مشکل شما یک پزشکیه، دو اگرم باشه روان پزشکیه که همونطور که الان دارید دارو میخورید دکتر روان پزشکتونه که این چیزها رو میدونه، من نمیدونم و میتونه تفاوت این که صدا چه باشد و نباشد چه تأثیری تو سیستم عصبی شما میگذاره و چه حالاتی رو در شما موجب میشه یا هر چیزی از این قبیل، و به همین دلیلی که من فکر بکنم روان پزشکتون و پزشک متخصص آنچه که مربوط به جنبه های مختلف شماست از جمله گوشتون و یا مشکلات دیگه مثل سینوس و اینا اشاره کردید داره، من واقعا نمیدونم عزیز.
اوکی خب سایکانالیزی با روانشناسم کردم، گفت من تمر طلبی دارم، وابستگی به دیگران، خواستم دور بشم مادر پدر در سن 34 سالگی اونطوری که شما راهنمایی کرده بودین در سال 2014 که بتونم استقلال خودم رو پیدا کنم بعدش یه شکست طلاق و امیدوارم که من خوب بشم. من دارم پرستاری از خودم میکنم. من نگرانم خوب نشم. این است.
به همین جهت است که عزیز، اولا چون نمیخوام من حرفایی که شما میزنید در حد کمی که من میدونم هیچ دلیلی نیست که شما بهبودی کامل پیدا نکنید، یعنی این برداشت و دریافت غیر حرفه‌ای منه. مشکل و موضوع شما هم بیش از هر چیزی حتما زمینه پزشکی و روان پزشکی داره و بنابراین اگر شما اون ارتباط رو حفظ کنید و گزارش ها رو دقیق به روان پزشکتون بدید، من مطمئنم او بیش از هر کسی دیگه میتونه کمک کنه و اگر او به این نتیجه و تشخیص رسید که شما شاید بهتره در این زمینه ها کار روان درمانی رو از سایکوآنالیزم و روانکاوی گرفته تا فرض کنید کاگنیتیو تراپی گرفته، شناخت درمانی گرفته، هر کدوم از اینا رو به شما او توصیه کرد و خودش نخواست انجام بده، میتونید سراغ دیگری برید و به همین جهت که من فکر میکنم چنین کنید عزیز.
منظورتون باید یه چیزی در تورنتو پیدا کنم؟
دقیقا. یعنی روان پزشک میخواید به نظر من بیش از هر کس دیگه، هم پزشک باشه هم با مسائل و موضوعی روانی آشنا باشه و بتونه کمکتون کنه و اگر او تشخیص خاصی داد که باید متخصص پزشکی رو ببینید یا روانشناسی رو ببینید، او این مراجعه رو یا این ریفرال رو به شما بده، برای که گفتم ترکیب کار شما بیش از هر چیز دیگه فیزیکی و جسمی هست و نه روانی.
یعنی سایکولوژی؟
چی عزیز؟ دکتر سایکیاتریک. سایکیاتریک.
نو سایکولوژی.
نه مگر اون بدن بخواد سایکولوژی باشه، شما ممکنه متخصص نورولوژی بخواید او تشخیص بده، ولی سایکیاتریست کسی است که میتونه به شما کمک کنه، بعد اگر لازم شد متخصص نورولوژی رو یا متخصص سایکولوژی رو یا یه پزشک متخصص فرض کنید گوش و حلق و بینی رو، او میتونه تشخیص بده برای که هم این احاطه رو به مسئله پزشکی داره هم به موضوع روانی عزیز.
در ایتالیا این ویزیتار کردم، مشکل گوش و اینا، گفتن اصلا هیچ ربطی نداره به صدا.
من نمیدونم عزیز، به همین جهت است که گفتم شما موضوعاتون برمیگرده به چیزایی که اصلا آگاهی حتی معمولی مردم رو هم من ندارم. به هر حال ولی مطمئنم چیزایی که شما میگید موضوعای عجیب و غریبی نیستند و حتما هم میتونید بهبودی پیدا کنید و امیدوارم که چنین بشه. ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
یه سوالی میتونم بکنم یا منتظر
نه بفرمایید باشم؟ نه بفرمایید.
من همش بهم گفتش من خیلی پرفکشنیستم، من انشیتی میره بالا، وقتی برنامه ریزی خیلی میکنم حتی در آینده و میترسم به اون نتیجه نرسم، همیشه برنامه ریزی میکنم. حالا میخوام شما راهنمایی بکنم این دیفکت رو چجوری از ذهنم ببرم بیرون.
خب اون که برمیگرده به استراب، برای این که پرفکشنیزم کمال پرستی مشکل آدم مستربیست که به دلیل ترس از انتقاد، به عنوان fear of criticism، ترس از انتقاد و اعتراض، میگه من اگر کارها رو به بهترین صورت ممکن انجام بدم دیگه جایی برای اعتراض و انتقاد دیگران باقی نمیگذارم. دو تا نکته اینجا مطرحه، یکی اینکه شما باید بیاموزید که همه ی آدم ها دارن کارشون رو ناقص میکنن و اصولا این که آدم بخواد کارش بهترین باشه اشتباه بزرگیه، و دوم اینکه مردم بالاخره حتی وقتی کارتون هم خیلی خیلی خوب بکنید یه هر دلیلی و خیلی از اوقات هم از دیدگاه اونا همچنان کارتون ناقصه، پس بنابراین ترس از این که دیگران به کار من اعتراض و انتقاد میکنن معنایی نداره. من قرار کار درست و خوب خودمو بکنم، هر شد شد، نشد نشد، دیگران پذیرفتن پذیرفتن، نپذیرفتن نپذیرفتن. اینه که من بارها این نکته رو عرض کردم، انسان تعریفش یه موجود ناقصه، imperfect. این موجود ناقص همه کاراش ناقصه و همه کاراش کامل و کافی نیست، پس باید این رو به عنوان یه واقعیت بپذیره. اینکه شما با یه اصطلاحی که من پرفکشنیست هستم نباشید. به همجاز که حتی من توصیه‌ام اینه که برای اینکه در مقابل خودتون بیستید یه خونه رو تمیز میکنید، یه تیکش رو تمیز نکن، آشپزخونه رو مرتب بکنید، تیکش رو مرتب نکنید، یه غذایی باید درست بکنید، در مورد یکیش اونقدر اصلا وقت و انرژی صرف نکنید. شب دیدید هیچ کاری نکردید، گوشی تلفن رو بردارید، به دو تا دوستتون حرف زشت بعد بزنید و یه لیوان هم بزنید بشکنید، بگید امروز هم این کارهای بد من. این تصور که من باید همه کارا رو خوب و به درستی انجام بدم و حتی بهترین باشه، از یه حدی بزن اصلا بیماریه. به همین جهت هست که تمام آدمای تو زندگی تونستن به راحتی و آرامش و آسایش پیش برند و از آنچه که به دست بیارن لذت ببرند و آرامش و امنیت رو کنار موفقیت‌هاشون داشته باشن، که بی خودی مضطرب و نگران نبودن. به همین جهت بود که من در ایران 40 سال قبل، حتی 44 سال قبل، تو شعارهای دانشگاهی من این بود: خوب خود باش، بهتر از دیگران ما باش، بهترین بدبختی است. حرف تندی بود، ولی دیگه تا کجا میتونستم برم که من همه کارام ناقصه. من اگر قرار باشه رو خط رادیو تلویزیون بخوام کار کامل انجام بدم، همون دقیقه اول باید خداحافظی کنم برم. حتی خداحافظی نکرده برم، ولی که سر خداحافظی من حرف، و این بازی رو باید تمومش کرد. من کار و کوششمو در یه حدی که قاعده است، قانونه، حالا تو کار شما از نظر پزشکی بهداشتی رعایت یه اصولی هست، اونا رو انجام میدیم. ولی دیگه دندان پزشک یا پزشک قرار نیست که به جای فرض کنید دست و صورتش رو یا دستش رو شستن در حد مثلا 30 ثانیه یه دفعه 30 دقیقه دست بشوره، برای که بخواد کاملا تمیز و پاکیزه بشه، یه همچی چیزی که حتما درست نخواهد بود. بنابراین اگر روان پزشکتون تشخیص داد که داروها قسمت او رو پر میکنن و ولی احتیاج به روان شناسی داری که درست مثل این گفتگوی که الان با هم داشتیم شما رو کمک کنه که مثلا از موضوع و مسئله کمال پرستی بیرون بیاید، هم علل و عواملش از بین ببره، هم شما یه راهکارهایی رو با توجه به شناختی که از شما پیدا میکنه به شما بده، معلومه که این تیکه از مشکل و مسئله شما هم حل خواهد شد. و مطمئنم
شما کسی از تورنتو سلام
نه خب من فقط ما فقط در ایالت کالیفرنیا دوستان رو میشناسیم، ولی اونجا در تورنتو خوشبختانه روان پزشک و روان شناس
ولی من قبل از این حالت دختر شجاعی بودم. کل کالیفرنیا یک ماه من گشتم تو آپریل و می.
حالا اینا اونایی که ماجرای گشتن در کالیفرنیا خیلی شجاعت نمیخواد. به هر حال ما اینجا 40 ساله داریم زندگی میکنیم، خیلی هم ترسو هستیم. برای شما مواظب خودتون باشید. خوشحالم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا منزل یا محل کار شما به علت شکستن لوله آب، آتش سوزی، باد شدید و یا دزدی از منزل خسارت دیده؟ گاهی اوقات شرکت‌های بیمه هزینه تعمیر در مورد امرجنسی را کم پرداخت می‌کنند یا دلیلی برای نپرداختن کلیم شما پیدا می‌کنند. تیم وکلای ورزیده ما در کئوسیون بربریان آماده کمک به شما می‌باشند تا حق شما را تمام و کمال و با بیشتری میزان از شرکت‌های بیمه دریافت دارند. داشتن یک وکیل متخصص در کنار شما موفقیتتان را تضمین می‌کند. 877-554-2226.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آبهای نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
خب این نون باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310 780 6360، 310 780 6360.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجان رو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
حاجوی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی حاجوی جان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد حاجبی. تلفن 310-633-4945، 310-633-4945. عضو سلف هاش.
I'm Networks with RH Real Estate License Number 02011049.
پس حاجبی جان ایشونه.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو، 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 بفرمایی.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام عزیز، بفرمایی.
خیلی متشکرم وقتی شما دادید.
خواهش.
من یه سوال راجع به هوش مصنوعی داشتم، در رابطه با تاثیرات اجتماعی.
من البته دو تا مشکل باش دارم. یکی قرار شما با آدم باهوش صحبت کنید به من چه، دوم این که وقتی فرمودید میخواید راجع به هوش مصنوعی صحبت کنید، بودم من چیزی نمیدونم. اینه که باز یک بار دیگه اینو تکرار میکنم، حالا بفرمایید شما چی میدونید و بعدم به من بگید پرسشتون که شاید من چیزی راجبش بدونم کدام است.
ولی حقیقتش
باهوشتر
از شما
که پیدا نکردم. خب دیگه ببینید همینجا نشون میدم خداحافظ، برای که معلوم خودت هوش حسابی نداری. بعد دیدم چی تشخیصی خیلی خرابه کارش جان.
ببینید الان
این
تو این زمینه تکنولوژی تغییرات بسیار سریعه واقعا. ظرف یک دو دهه آینده ما تأثیراتش خواهیم دید. همینطور تو برنامه رادیو همراه آقای میبودی چند تا خطوط می زمین آورد، برنامه خیلی جالب بود. همینطور از ایشان تشکر میکنم که بیشتر راجع به چیزهای تکنیکی تو، ولی من بیشتر از جنبه، چون شما یک جامعه شناس هستی، از جنبه تأثیرات اجتماعی این مسئله خواستم نظرتون رو ببینم. چون الان این سیستم های هوش مصنوعی در واقع دارن جایگزین کسایی میشن که کارهای تخصصی دارم. مثلا من گزارشی دیدم که یکی از بیمارستانهای کارلانای شما.
ببخش عزیزم، میشه یک کمی بلندتر صحبت کن چون من کمی مشکل شنیدن شما رو دارم. ببخشید.
الان بهتر شد؟
خیلی بهتر شد، ممنونم.
بله، داشتم گفتم که یکی از بیمارستانها در کارلانای شمالی سیستم هوش مصنوعی رو گذاشتن به موازات شورای پزشکی اونجا. این هوش مصنوعی در واقع سابقه بیمار رو بررسی میکنه و نظرات میده و الان خیلی خوب شده، میگن خیلی بهتر از اون شورای پزشکی تشخیص میده و روش درمانی چیز. یعنی در واقع در آینده نزدیک این هوش مصنوعی نه فقط مثلا راننده های کامیون اینا، بلکه احتمالا پزشکا، وکلا و کسای دیگه که
ببینید. بذارید من وقتی یه صحبت، چون شما در این باره ها میدونید، یه چیزی بپرسم. ببینید عزیز، دو تا موضوع، البته متاسفانه وقت کمی داریم، یکی مسئله علم به معنی ساینس، یکی مسئله اینفورمیشن. برخی از اوقات میشه گفت که ساینس یا علم در بسیاری از زمین ها، نمیدونم آیا واقعا در همه زمین ها، فقط اینفورمیشنه، یعنی هیچ چیز نیست جز اینفورمیشن، فقط با یک کمی مرتب شده، مدون شده، کنار هم قرار گرفته. حالا اگر بیایم موضوع رو این گونه تعریف کنیم که علم هیچ چیزی جز یه مجموعه به اصطلاح حساب شده، مرتب، منظم، معقول و منطقی از اطلاعات نیستن، شما چه به مغز انسان این رو بدید و ازش نظر بخواید، چه به ماشین، درست مثل کاری که فرض کنید در بازی شطرنج میکنن که فقط یه مقدار اطلاعات، توان اینو داره که در حد انسان، چون انسان اون رو ساخته، به کمی برتر از اون حرکت کنه. آیا تفاوتی رو، چون شمایی که علاقه مندید، بین موضوع خبر یا اینفورمیشن و علم یا ساینس، چگونه رابطه اینا رو میبینی؟
حالا من برمیگردم، ولی راجع به مسئله شطرنج که شما گفتین، در واقع هوش مصنوعی رو من تا اونجا که اطلاع دارم، در واقع نسل دوم هوش مصنوعی، نسل اول همون هوش مصنوعی بود که گاسپاروف رو برد توی بازی شطرنج، اون نسل اولی ها به این صورت که الگوریتم‌های شطرنج رو توش نوشته بودن و الگوریتم به صورت خوبی نوشته بودن که میتونست اونو ببره، ولی نسل دومیه که الان تازه دارن روش کار میکنن، اینا هوش مصنوعی هست که این انسان در واقع اینو میذارن جلوی کامپیوتر، یه بازی کامپیوتری میذارن جلوش، یاد میگیره، موزیکو گوش میده، موزیکو یاد میگیره، یعنی هر چیزی رو خودش میتونه از ابتدا شروع کنه به یادگیری، و این نسلی هست که واقعا دارم.
نه متوجه، من اتفاقا ببینید، من متاسفانه در گفتگویی که آقای میبودی با این استادان خوب و عزیز داشتند شرکت نداشتم و متاسفانه کامل گفتگوشونم به دلیل حجم کارهام نشنیدم، ولی اتفاقا نکته‌ای که شما اشاره میکنید، به عنوان یه آدمی که یه مقدار بکگراند اقتصاد داره، چون من لیسانس و فوق لیسانس هم اقتصاده، فکر میکنم در و بعدم دانشگاه تهران وقتی که متدولوژی و آمار در علوم اجتماعی درس میدادم، کوشش من بود که پدیده‌های کیفی رو به پدیده‌های کمی قابل اندازه‌گیری تبدیل کنم که بشه کار مطالعات علمی رو انجام داد. من هیچ تفاوتی بین این که شما بیاد بگید روزی که از این ور بری با این موضوع و مسئله روبرو میشی و یا روزی که این کارو بکنین اون آدم ناراحت میشه، تفاوتی بین اینا نمیبینم. یعنی میخوام بگم در تحلیل نهایی این بود که سوال من از شما بود، تمام اون زمینهای احساسی، عاطفی، هیجانی انسانم اولا فیزیکن، مادن و قابل اندازه‌گیری. یه وقت مثل تفاوتی است که شما وسیله اندازه‌گیری دارید با یه مترید، یا فرض کنید با یه وزنید، یا ممکنه با یه درجه حرارتی اندازه میگیرید، ممکنه ابزار اندازه‌گیریش متفاوت باشه، ولی در تحلیل نهایی همه اینا اطلاعات هم. یعنی من فکر میکنم چه حتی اگر شما به من بفرمایید این نسل دومی که شما اشاره میکنید فقط اطلاعات خام نیست یا اطلاعات فیزیکی و مادی نیست، حتی اگر شما مسائل دیگری که انسان داره رو درگیرش کنید، همون میشه. ببینید درست مثل اینمونی که فرض بفرمایید هستالی افسرده اید یا مضطربید، یه دارو به شما میدن، دارو چه میکنه؟ دارو که با احساسات شما کاری نداره، دارو میره روی پس که این سلولای مغزی شما یه تأثیری میگذاره یا روی بیوشیمی مغزتون یا بار الکتریکی مغزتون و در حقیقت عمل فیزیکی داره انجام میده. یعنی میدونی میخوام چی بگم؟ یعنی برای شما نسل اول دوم به دلیل تخصصتون فرق میکنه، ولی میدونین طرحهای طبقه بندی در حقیقت کلاسیفیکیشن اسکیم علم نیستن، یه طرح طبقه بندی هست. عرض من اینه شما ببینید کجاش اشکال داره که روزی که شما بیاد علم رو با اطلاعات تقریبا یکی بدونید، که برخی از خود من شک میکنم شاید یکیه، یعنی هیچ علمی از فیزیک و شیمی و بیولوژی و روانشناسی و اقتصاد هرچی اسمشو علم میذارید فقط مجموعه ایست از اطلاعات پیوسته و مدون شده. اگر چنین عزیز، کاملا میشه یک ربات درست کرد که مثل انسان حس کنه، احساس کنه و فکر کنه، یا ذهنش رو به کار بگیر. آیا انسان یه چیزی اضافه داره که اسمش عقله، که نتیجه یه چیزیست غیر فیزیکی ولی همچنان با ابزار فیزیکی کار میکنه؟ اون رو نمیدونم، اون یه بحث پیچیده است. ولی شما از حرفای من چی میفهمید که بعدن پرسشتون رو مطرح کنید؟ چون خیلی هم نمیخوام، یه دو دقیقه اگه بشه توضیح بدید بعد سوالتون رو بگید، اگه به نظرم چیزی رسیده است.
بله، البته راجب این که واقعا هوش مصنوعی به خودآگاهی برسه این هنوز مشخص نیست، توی یه مرحله احتمالا خواهد رسید، ولی هوش مصنوعی که الان هستن خودآگاهی ندارن، فقط سیستم های خیلی سریعتر از ذهن انسان هست. این که یه روزی واقعا به یه مرحله برسه به خودآگاهی هنوز کسی دقیق نمیدونه که،
یعنی مرحله آگاهی رو دارن که مشترک انسان و حیوان هوش مصنوعی چیه؟
خودآگاهی یعنی در واقع اینکه انسان مثلا خودش رو آگاه نگاه میکنه، متوجه اونو ما نمیدونم هوش مصنوعی به اون مرحله میرسه و یا چه میرسه. ولی مسئله که سوال من در واقع جنبه از نظر اجتماعی و اقتصادیه، چون مثلا هم مثالی که زدم توی اون بیمارستان پزشک متخصص در آمریکا نمیدونم بودشون سالی 200 تا 1000 ساله و یه سیستمی مثل این میتونه جایگزین 10,000 تا 100,000 پزشک متخصص بشه.
کاملا
دستوری هم نره، یعنی این سیستما میتونن ثروت فوق العاده عظیمی رو تولید کنن.
درسته
که اصلا افسانه ایه،
درسته
بشر بهش نرسید، یعنی این که نفت کسی داره یا مثلا صنعت داره، اینا رو کاملا عقب میذاره.
بله
این ثروت عظیمی که تولید میشه حالا، ولی هزینهش اینه که همون پزشک متخصص نمیتونن، وکیل، راننده های کامیون، راننده تاکسی وقتی ماشین خودران را بیفتن، اینا همه بیکار میشن. حالا پیشنهادی هست که مثلا میگن
نه مثلا نگران اونا نیستم، برین ما
مالیات بگن. آخه اینا که بیکار میشن، مثلا شما بین انقلاب صنعتی در قرن 18 و 19 در قرن 19 نتیجه شد انقلابات کمونیستی و اون مسائلی که در قرن 19 و 20 به خصوص پیش اومد. حالا ممکنه خب این موجب بیکاری از این برای این
نه من آخه نه نه ببینید نه من عرضم یه چیز دیگه است. متوجه هستم چی میفرمایید. البته این که ما موضوع بیکاری رو به جنبش مارکسیستی مرتبط کنیم اونم حالا یه بحثی بذاریدش کنار. ببین من زمانی که خاطرم است برمیگرده مثلا ای بسا بیش از 50 سال، شاید 52-53 سال قبل، یعنی از زمانی حتی کمی بیشتر، باید بگم 55 سال قبل که من وارد دانشکده شدم اقتصاد، من خاطرم از همون موقع در بحث‌ها و تئوری‌های اقتصادی کاملا این بحث اتوماسیون بود. خاطرم هست که یا اتوماسیون یا اتوماتیک شدن ها. و حرف این بود که مثلا بحرانی که ما خواهیم داشت اون بحرانی است که اشاره الان شما می‌فرمایید، که مثلا با یه همچی پیشرفتی ظرف 10 سال آینده 75 میلیون نفر در اروپا بیکار میشن. چون دقیقاً خاطرم هست این جزء بحث‌ها بود. ولی مطالعات بعداً نشون داد که حتی اگر اون پیشبینی درباره 75 میلیون درست بود، به جاش 85 میلیون کار تازه درست شد. یک. دو، اصلا از نظر اقتصادی اون مهم نیست. شما بیاد همه آدم ها رو اصلا به فرمونه، شما فرد رو در نظر نگیرید. شما اصلا من بگید یک رشته از بین میره. من متاسفانه یکی از پیش بینیام که میدونم خیلی یار خوشحال نخواهد کردین که ای بسا دیگه داروخانه وجود نداشته باشه، پزشک نسخه شما رو مینویسه یا خودش به دلیلی یا از طریقی که سیستم فرض بفرمایید که به شما دارو میرسه. پس الان مخصوصا شرکت های داروسازی هم که میخوان این 20-30-40% که من نمیدونم پول رو میدن به داروخانه ها که کالاشون رو بفروشن، اونم صرفه جویی میکنن، بنابراین اونا بیکار خواهند شد. بزرگترین صنعت امریکا در آخر در اوایل قرن 20 صنعت راه آهن بود، اصلا این بزرگترین صنعت امریکا بود و فکر کردن اون اگر از بین بره همه چی از بین میره. راه آهن تقریبا از بین رفته، یعنی اون توانایی رو اصلا نداره حتی، ولی هیچ اشکالی پیدا نشده برای که کار دیگه پیدا میشه. بعدم ببینید فرض رو بر این بگیرید که الان 100 نفر دارن روزی 8 ساعت کار میکنن و 100 واحد کالا تولید میکنن، روزی که شما با دستگاه اتوماتیک بتونید 400 واحد کالا تولید کنید، شما این آدم های تجربه روزی 8 ساعت کار کنن، روزی 2 ساعت کارم کفایت میکنه، برای که بعدن این کالاها رو باید کسی بخره و مصرف کنه. اصلا شما بیاد فرض بفرمایید این تولید شما درسته در جهت پزشکی اینو اشاره میفرمایید، ولی در جهت تولید بعدن باید خریدار داشته باشه، پس خریدار باید یه درآمدی رو توضیح کنه. به من میفرمایید که به هم ریختگی و تغییراتی رو به وجود میاره که کسی که 1000 دلار میگیره دیگه کارش 100 دلار بیارزه و کسی که 100 دلاره 500 دلار. این تغییرات و دیگرگونی هاست و این دقیقاً هم تغییراتی است که من و شما به عنوان آدم مهاجر داریم، که آدمایی که در ایران یک کاری بودن یا فرض کنید تو افسر ارتش بودن اومدن اینجا چی شدن؟ هیچی. اینجا که نمیان بهشون مقام سرهنگی یا سلشکریشون رو بدن، هیچی، تموم شد. و این دیگرگونی ها هست. به من میفرمایید پیامدهاش یه مقدار به هم ریختگیه، ولی از اونجایی که به تدریج درست مثل همه این کارا است، یعنی خیلی چیزا اومد و خیلی چیزای دیگر از بین برد، یا حتی فرض کنید الان کتابخانه ها یا کتاب فروشی ها با توجه به این ماجرای اینترنت، خب دارن کتاب فروشی ها از بین میرن، حتی ممکنه آنچه که به قول معروف ادبیات مکتوب هست تبدیل بشه به ادبیات به اصطلاح مسموع، یعنی از حالت نوشتاری در بیاد و حالت مثلا گفتاری پیدا کنه. درست مثل دوستانی که من میگن چرا مطالب تو کتاب نمی کنی، حرف این است که مردم بیشتر به سیدی راغبن، سیدی هم خیلی راحت تر یعنی بشنون تا بخونن، و بعد اصلا نوشتن یه قاعده دیگری داره و یه آدمی رو میخواد در یه شرایط خاصی. امروز مردمی که فرض کن تو اتومبیل هستن و یه سیدی یا حتی هم رادیو رو میشنون، خب اینا از این طریقن، ولی از طریق خوندن که شما نمیتونید کار دیگری بکنید، در حالی که با شنیدن رادیو یا سی دی شما میتونید رانندگیتون هم بکنید، با دوستتون هم حرف بزنید، دوتایی هم اون رو بشنوید، در حالی که کتاب رو باید یه نفر بخونه. یعنی اون موضوع هست. نه من به من بگید من نگران نیستم، بعد به من میفرمایید که این اتومبیل به خاطرش آدم کشته میشه، میگم بله، ولی عوضش انسان رو هم نجات میده. دلتون خواست بیاد رفت دیگه بیشتر، چون بحث مهمی است با هم صحبت کنیم، منم کوشش کنم یه اطلاعاتی بگیرم، ولی من متاسفانه ناچار بعد ازتون خداحافظی کنم، ولی خوشحالم که موجب این بحث شدید و این همه مدت هم روی خط مونده.
من هم خیلی متشکرم.
شنگ ولجمن قسمت آخر برنامه رو آقای انجلو طالبی که همه پولها رو دارند و به ما هم نمیدن خواهم داشت. بعد از چند پیام توجه شما رو به گفتگویشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
آن کیست؟ تنها یکیست در میان وکلا. آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. در تصادفات تنها یکی است. آنهم یدیدی است. Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
اگر از دیدن خستگی چهره در عکس‌های اخیر خود خسته شده اید، می توانید از تکنیک‌های تخصصی دکتر رامتین مسعودی در جوانسازی پوست بهره‌مند شوید و تراوت 10 سال قبل را به چهره خود برگردانید. اسپشیال این ماه
اولتراپی گردن $750، جوودرم اولترا اکسی پلاس $399، والوما $599، بوتاکس هر یونیت $8، مینیمم 50 یونیت.
هم اکنون با شماره 310-855-7171 تماس گرفته و تعیین وقت بفرمایید.
دکتر رامتین مسعودی، آفیس ها در بیولی هیلز، انسینو، ایرواین و گلنده. 310-855-7171
310-855-7171
دکتر رامتین مسعودی.
آیا نامنظم بودن دندان‌هایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندان‌هایتان روی هم رنج می‌برید؟ آیا از جیوه‌های سیاه رنگ دندان‌هایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان می‌تواند با پیشرفته‌ترین و مجهزترین دستگاه‌های دندانپزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040
KSWD FM HD3 Los Angeles.
روی خط پول با آنجلو طالبی، A Certified Financial Planner.
با صبح بخیر به همه شنوندگان عزیز و امیدوارم که جمعه خوبی تا حالا داشته باشین و آخر هفته هم خوبی هم داشته باشین. ما کلمبوستی هم مانده، البته بازار بازه، ولی اگه شما تعطیلین امیدوارم بهتون خوش بگذره. اسمپی که 8 روز متوالی بالا رفته بود که از 1997 تا به حال بی سابقه بود تو این 20 سال که 8 روز متوالی رکورد بشکنه، امروز به خاطر ضعف در آمار شغلی یه مقدار ضعیفه و اونم به خاطر اینکه 30,000 شغل از بازار آمریکا اومد بیرون، 33,000 شغل دقیقا، و اون یه مقدار بازار رو ضعیف کرد. البته بعد از 8 روز بالا رفتن شما انتظار اینو باید داشته باشی مقدار بیاد پایین و این اولین جاب کانترکشن یا انقباض شغلی در از 2010 تا به حال بود. همچنین هم شغل در سال شغل بیکاری اومد پایین به 4.2 رسید. در 16 سال اخیر این بی سابقه بوده که این بیکاری به 4.2 درصد برسه. ما می‌بینیم که بهره‌های 10 ساله به 2.36-2.37 درصد رسید و بهره‌های 2 ساله 1.5 درصد که بالاترین از 2008ه. از 2008 که اون بحران مالی اتفاق افتاد، بحران اعتباری اتفاق افتاد، کردیت کرایسیس، تا به حال ما اینو ندیدیم که بهره‌های 2 ساله انقدر بالا باشن. بعد این هفته ما می‌بینیم که everything is up، یعنی واقعا الان بانک‌ها بالاترین قیمت خودشون رو زدن، سرویس‌ها بالاترین قیمت خودشون رو زدن. هنوز سه خطر هست. یکی اینکه نورت کوریا است، یکی اینکه بیتا یا والتیلیتی بازار بالاست، یکی هم بحرا احتمال دارم برم بالا، پس کره شمالیه، بالا رفتن بحرا و فیلیر تو تکس ریفورم، یعنی اصلاحات مالیاتی اینطوری که میخوان پس نشه، ولی بازار به هیچ کدوم اینا توجه نمی کنه. یک شاخصی یا یک وسیله اندازه‌گیری هست در بازار بهش میگن RSI، بهش میگن Relative Stochastic Index یا Relative Strength Index، شاخص نسبی قدرت بازار. 95 بعد از 70 overbought position است، یعنی چون بالا اگه میره بالای 70 زیاد خریده شده ولی مقدار فروش بره. این 95 بسیار بالاست و مطمئنن این overbought position، یعنی اینقدر زیاد تر خرید از اینکه باید بخرن، خودشو باید تصحیح کنه. من نمیگم کورکشن بزرگ، ولی تصحیح باید این بشه. نمیشه بازار 95 بمونه برای مدت بسیار زیاد، معمولا بین 20 و بالای 70 اوربات، پایین 20 اوور سولد. به هر جهت ما باید ببینیم که چه اتفاقی میفته و اینو ما دنبالش میکنیم ببینیم چه خبر خواهد شد. بازار سهام آمریکا 32 واحد الان پایینه، داو جونز 22,742، نزدک سر پوینت پایین 6582، S&P 500 6 باید پایین 2545، طلا 1.50 دلار بالا 1274.70 دلار، نفت تکنیکال باونس کرد یا برگشت تکنیکال کرد 1.46 دلار، میتوان 3% اومد پایین 49.33 دلار. تکنیکال باونس وقتی به یه خط مقاوم میرسه از اون پس نمیکنه، ناامید میشه میاد پایین، میگن تکنیکال باونس، یعنی بازگشت تکنیکلی کرد، چون خبر بون صورتی در نفت نبودن بود. برای 10 ساله همینطوری که عرض کردم 2.36% هستن. یورو 1.17 دلار، speaking of دلار، دلار ولی تومان 3948 تومان، امروز البته غیر رسمی هستین، اگه یکی دو تومان بالا پایینه اون به خاطر اینکه دقیقاً پول شناوری نیست و ترید نمیشه تو دنیا، این جای مرکزی نیست که تومان اونجا رد و بدل بشه مثل دلار، مثل ژاپنی و غیره. یورو هم که عرض کردم ویک شاخص ترس 10% بالاست، این خیلی جالبه، بازار خیلی کم پایینه، نزدیک فقط 3 واحد پایینه ولی ترس 10% بالاست، خیلی جالبه. این ترانسپورتیشن یا شاخص ترابری 29 واحد پایین 9880، این هفته تقریبا داشت سعی میکرد به 10,000 برسه، نزدیکاش شد ولی هیچ وقت اون عدد نرسید. گس سپات پرایس هم، یعنی چیزی که از شروع فروش گس هست، 1.56 دلار، امروز گس 5 سنت اومد پایین. شما میرید تو پامپا میبینید که قیمتی مقدار میان پایین تر این دو سه روز آینده. نقره 10 سنت بالا 16.74 دلار، و همچنین که عرض کردم بهرهای 2 سالی 1.5% هستن که بالاترین هستن از 2008. ما میبینیم که امروز بانک ها همه مثل بانک آمریکا و گلدمن ساکس رکورد دارن میشکنن. بانک ها به خاطر بالا رفتن بهرهای 2 ساله قیمت سهام بانک ها دارن میرن بالا و بالاترین قیمت خودشون رو زدن. و بریتیش پاوند هم 1.30 دلار شد، 1.35 دلار، و یورو آمریکا 1.25 دلار کانادا است. و این هست خلاصه ای از اخبار اقتصادی. حالا باید ببینیم این چه وضعی خواهد کرد این اکتبر. اکتبر معمولا وقتی من میگم بیشتر از 50% کورکشن های بزرگ یا پایین اومدن بازار تو اکتبر بوده، ماه اکتبر یه ماهی هست که باید خیلی مواظب بود، مخصوصا اینکه RSI 95 خیلی بالاست. خیلی من امروز خواستم از این موقع استفاده کنم چند تا از سرویس های آفیسمون رو بهتون بگم. یکیش از 1031 solutions، راه حل های 1031 برای اشخاصی که یه پراپرتی فروختن تو اکامدیشن هستن، تو اکامدیشن هستن، یعنی اون 45 روز و 180 روز رو توش هستن، و تنترجمون وقتی شما یه پراپرتی میفروشین باید یه پراپرتی مساوی قیمت یا بیشتر از اونو بخرید. این اکسچنج که مالیات ندین، این تکس دیفرد بشه، الان مالیاتش ندین، به این میگن 1031 تکس دیفرد اکسچنج. ما برای این راه حل داریم چند نوع تراست های به خصوص هستم و میتونیم بذاریم که شما این مالیات ها رو به اون صورت یک باره نپردازین، آرس آرسه بپردازین، یا اینکه وارد حساب هایی بشین که کمپانی های چندی میلیارد دلاری هستن که دیگه خودتون راجع به منیجمنت اینا نگران نباشین و اگر فرزندانتون میخوان این مستقلات رو بگیرن بعد از شما، اقلا خیالتون راحته که اونا هم خیالشون راحته، خودشون نباید برن تو پراپرتی منیج کنن. 1031 اکسچنج تکنیک های بسیاری الان هست که شما یا اکسچنج رو به یه اینستیتوشن انجام بدین، اون تعویض رو به یه بای کمپانی بزرگ انجام بدین، یا اینکه اصلا ریال استیت نخرید، هرچی خودتون دوست داری بخرید. به این میگن DST Deferred Sales Trust، یه نوع تراست DST بهش میگن، یعنی یک فروش هستش که تکسش تعویق میفته و در اون تراست شما میتونی هر چیز دیگه ای بخواین بخرین، نه فقط مستقلات، از هر طریق دیگه هر چیز دیگه خودتون دوست دارین بخرین، Stocks, Bonds, Death Benefit, Income Benefit، تمام اینا رو از اون طریق میتونین انجام بدین. بعدجان اینم نکته بسیار جالبی هست که گفتم خدمتتون عرض کنم. 1031 Exchange Solutions، یکی از 1035 Exchange Solutions. 1035 اینه که شما یک نوع فیکس اکاونت، یه نوع اکاونت دارین که توی اینشورنس پرادکت ها هستن، بیمه ها هستن، مثل یه وریبل لایف اینشورنس دارین یا یک نوع وریبل انویتی دارین. اینا اینشورنس انویتی هستن که در بازار سهام هستن و شما میگی که من یه مقدار نروس هستم که این بازار اینطوریه، ممکنه به دت بنفید من یا لایف اینشورنس من اثر بذاره یا به انویتیم اثر بذاره، یا به هر دلیلی از شما یک انویتی دت بنفید IUL VUL، اینا دونه که اینو دارم میدونم چی میگم، من انواع اصلا مختلف های پالیسی دارین و به هر دلیلی میخواییم برین تعویضش کنین به یک چیزی که باید منفعتش بیشتر باشه، یعنی حداقل شما به اون کمپانی ثابت کنید که این اکسچنج باعث میشه که شما یک منفعت بیشتر بگیرین یا دت بنفید بیشتر دارین میگیرین از یک پالیسی به پالیسی دیگه، یا یعنی اینکه شما دارین وارد یه حسابی میشین که ریسکش خیلی کمتره، یا وارد حسابی میشین که خرجش خیلی کمتره، چون اشخاصی هرون میان پیش آفیس ما پالیسی که دارن وریبلا 2.5-3% اینا چارج دارن، میتونن برن تو FIA یا فیکس ایندکس انویتی هایی که رو اونا اصلا فی نداره، هیچ نوع فی نداره، من میان هیچ نوع فی نداره، شما میتونیم زنگ بزنید به خود کمپانی، نه انیال فی داره نه اکسچنج فی داره، هیچ فی نداره و خیلی به خاطر این که خرج داخل پالیسیشون رو کمتر کنن این کارو میکنن. البته بیشتر پالیسیایی که مسائلشو میکنم که اینکام میدن، اونا معمولا 1% فی دارن به خاطر اینکه خرج اون رایدره، خرج اون تضمینی که این کمپانی ها میکنن که به شما درآمد مادام العمر بپردازن. به اینا میگن 1035، پس 1031 برای مستقلات، 1035 برای حساب هایی که شما دارین در پورتفولیوتون مثل انویتی، مثل انشورنس و غیره. غیر شما اگه میخواییم بدونین اینا به برای شما صرف میکنه در کار شما، میتونین با آفیس ما زنگ بزنید 310-259-0310-259-0059-000، من براتون دارم همه رو توضیح خواهم داد. بعد شما زنگ میزنید به حسابی که من عرض کردم، صبح عرض کردم خیلی زنگ زنید آفیس، بله حسابی هستش که توی بیرون زنان اومده بیرون، یک حساب هست که شماره یک بین 50 بزرگترین کمپانی آمریکا که اینا اینکام رایدر دارن، یعنی به درآمد تضمین شده مادام العمر، بین این 50 کمپانی که درآمدهای تضمین شده دارن این حساب اوله و دلیلی که دلالش اینه که یک فرمولا در این حساب هست که اینکام بیت شما میتونه 3 برابر بشه در عرض 10 سال، گارانتی 2 برابر میشه ولی میتونه 3 برابر هم بشه. بس دیگه داره اون شاخصی که شما انتخاب میکنین چنون شاخصی هست و درآمد چون میده به اساس 3 برابر پول اولیه شما، خب طبیعتا این درآمد خیلی بالاتر از درآمدیه که این حسابی که این کارو نکنه. و این خوبی این حساب اینه که درآمد میره بر اساس یه فرمولی بالا و اگه شما یه زمان بشی که اصل پول خودتون رو برداشتین، یعنی اینقدر درآمد بالاست و درصد پول خودتون که دارین برمیدارین بالاست که بعد این مدت شما پولتون رو برداشتین، دارین دیگه با استفاده درآمد میگیرین. این موقعیتی که شما حتی چقدر شما توی حساب پول خودتون رو سریع‌تر بردارین، اصل پولتون، مایه پولتون رو، بقیه رو دارین با استفاده بازی میکنین. بازی هم من اینجا میگم نه استاک مارکت بازی میکنین، بازی میکنین در بازنشستگیتون، چون هر جایی میرین هر کاری دارین میکنین درآمدی که دارین میگیرین بعد از اینکه تمام پول خودتون رو برداشتین و تا آخر عمر این اتفاق میفته. برجد این حساب بسیار جالبیه. اگه دوست دارین میتونین با آفیس ما رنگ بزنید، 310-205-9000. اون مستغلاتی هم که ما گفتیم 6% میده و اون مالیات نمیپردازین، اینا تکسی فردن، یعنی که اینجا مالیات نپردازین. ولی خوبیش اینه وقتی که اون زمانی که باید مالیات رو بپردازین کپیتال گین میپردازین. اگه شما $100 در سال بگیرین و روش تکس ندید، بعد 5 سال $50 گرفتین و روی $50 اگه شما تکس بدیم مثلا 15% کپیتال گین، $42 و 50 سنت، یعنی 5 برابر که شده $500، شما $75 مالیات میدین، $425 پیشتون میمونه. اگه شما $100 همه رو باید هر سال مالیات بدین، 40% مالیاتتون باشه، البته بیشتر از این هم هست، خب بعد 4 سال شما خیلی کم تر دارین، چون 40% 7 ساله رو دادین، $40 دادین، $60 دستتون موده، $60 زد داره پنج میشه $300، اونجا بود $425. برای همین خوبه که شما حساباتون اینجا دادین تکسی پر که بعدا کپیتال گین تکس بدین. برجد من اونجا هم آخر هفته خوبی داشته باشین. دفاتر ما در بیولی هیلز شرمن اوکس، یک شنبه جشن مهرگان بنده در هتل ایروان خواهم بود. دوستانی که اونجا هستن میخوان با من صحبت کنن، حسابی رو بیارن نشونم بدم، بیارید اونجا نشونم بدید، در هتل ایروان بین 11 تا 6. روز خوب، آخر هفته خوش. تلفن ما 310-205-9000.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
تکس ریترن
ندارم،
کردیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا، لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنن، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا، تا $2,000,000 وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه